از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفریت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نزدیکترین وجود به جانمونه و باور داریم که عالم محضر نگاه گسترده اوست. سلام و درود به همه شما شنوندگان محترم و خانواده های دوست داشتنی. امیدواریم که لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش و یاد خدا باشه و درود بر شما که عظمت و ارزش زندگی رو در نگاه خودتون به باور نشستید، نه آنچه که میبینید.
پنجره های مهر به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه با هم خوب و بده.
خب امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان بسیار ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالفضل قدوسی هستیم، روانشناس و مشاور خانواده، و در بخش نمایشی هم انشاءالله در خدمت سرکار خانم داوطلب خواهیم بود. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به برنامه پرسمان خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشاءالله که بتونیم از وقتی که در اختیارمون هست بهترین استفاده رو ببریم.
متشکرم. جلسه پیش در مورد این موضوع صحبت کردیم که در شکل گیری یک زوجیت و یک خانواده موفق و در وهله اول یک ازدواج موفق باید آمادگی برای ازدواج داشته باشیم و به یک رشد یافتگی رسیده باشیم، و دومین موردش مدیریت فرایند ازدواج بود. امروز هم قراره در مورد مدیریت فرایند ازدواج انشاءالله صحبت بکنیم. در مورد این موضوعی که انتخاب شده خواهش میکنم با دوستان عزیز شنوندمون صحبت بفرمایید، بعد انشاءالله وارد سوالاتی میشیم که عزیزان پرسیدن.
بله، وقتی که ما به خانواده نگاه میکنیم، این رو اگه شنوندگان عزیز بتونن تصور کنن، خیلی از مسائل خانواده رو میتونیم خوب براش تبیین کنیم. همونطوری که انسان ها وقتی که به دنیا میان از شیرخوارگی بزرگ میشن، مدرسه میرن، نوجوان میشن، ازدواج میکنن و این رشدشون ادامه پیدا میکنه، یه رشد فردی وجود داره. برای خانواده هم یه مراحل رشد خانواده وجود داره که از پیش از ازدواج شروع میشه، فرایند ازدواج، بعد تبدیل شدن به پدر و مادر، بعد بچه هاشون مدرسه میرن، نوجوان میشن، بچه ها میخوان ازدواج کنن، تا پیری که در حقیقت آخرین مرحله رشد خانواده است، یه تحولاتی در خانواده اتفاق میفته.
بله.
که هر مرحله یه چالش های مخصوص خودش رو داره و یه مهارت های مخصوصی رو ما برای اینکه بتونیم این چالش ها رو حل کنیم باید آموخته باشیم، و هر مرحله ممکنه تعارضات مخصوص خودش رو داشته باشه، و در نهایت نیازهای هر مرحله هم، نیازهای اصلی هر مرحله هم متفاوته، که همه اینا نیاز به آموزش داره و ما باید یه اطلاعات نسبتاً کافی رو در مورد مدیریت این فرایندها داشته باشه. خب اولین مرحله‌ای که میشه بهش اشاره کرد تو مراحل رشد خانواده، مرحله پیش از ازدواجه و اون فرایند تصمیم گیری برای ازدواج.
درسته.
که تو این مبحث فرایند تصمیم گیری برای ازدواج و شکل گیری ازدواج، سه تا زیر فصل اساسی رو باید بهش دقت کنیم. من سعی میکنم خیلی خلاصه بگم که تو ذهن ها بمونه.
لطفه.
اولیش بحث آمادگی های لازم برای ازدواجه. یه موضوع بسیار مهمه. خیلی از افراد وارد فرایند ازدواج میشن و اون آمادگی های لازم رو ندارن، اون جهیزیه لازم روانی رو برای اینکه وارد فضای ازدواج به خانواده بشن ندارن. خب این یه بحثیه. یه بخش دیگه معیارهای انتخاب همسره که خیلی مهمه و ما باید معیارهای عینی قابل اجرا و واقعی داشته باشیم.
بله.
که تو تشخیصمون دچار اشتباه نشیم.
درسته.
و سومین نکته‌ای که حالا بحث امروزمون هم هست، بحث مدیریت فرایند ازدواجه. یه توضیح بدم. ببینید، ممکنه یک کسی آمادگی‌های لازم برای ازدواج رو داشته باشه. معیارهای خوبی رو هم داشته باشه، ولی فرایند اجرای این آمادگی‌ها و معیارها در مقام عمل با اختلال روبرو بشه.
بله.
که خب موارد متعددی رو داره. امروز راجبه این که چه چیزی رو باید تو هنگام خواستگاری بگیم، چه چیزی رو نگیم، کی بگیم، کدوم حرف رو اول بزنیم، کدوم حرف رو آخر بزنیم، اساساً بعضی از چیزها رو بگیم یا نگیم، که خب میبینیم بعضی وقتا چون این خوب مدیریت نمیشه بعدن تو زندگی زن یا شوهر میگن که صداقت نداشتید، یا چرا حرفا رو از اول نزدید.
درسته.
یا احساس میکنن که اصلا طرف مقابل اونا رو فریب داده. برای اینکه این اتفاق نیفته، ما باید راجع به مدیریت فرایند ازدواج هم اطلاعاتی داشته باشیم که هر کدوم از اینها درست و منظم بر اساس قواعد خودش، که البته تو آداب و رسوم ما هم این قواعد هست، ولی الان باید یه مقدار روش تاکید بشه که اینها کجا باشه و این زنجیره درست اتفاق بیفته که نتیجه این فرایند که ازدواج موفق باشه واقع بشه.
خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای قدوسی. بسیار زیبا اشاره کردید به این زنجیره بودن تمام این اصولی که برای ازدواج قرار یک زوج برای خودش در نظر بگیره که با زوج مقابل یک زوجیت موفق اتفاق بیافته. در مورد این اصول صحبت میکنیم امروز با شما دوستان عزیز شنونده، اگر با ما همراه باشید و انشالله که این همراهی نتیجهش یک گفتمان بسیار موفقی باشه در زمینه ازدواج و اطلاعاتی که به شما دوستان عزیز شنونده میدیم تا بتونید موفق‌تر عمل بکنید در زمینه ازدواج بچه هاتون. 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553 رادیو معارف برنامه پرسمان خانواده.
بوی گل از نفس باد سبا لبریز است، کوچه از آینه با نور و دعا لبریز است. عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده.
خب طبق روال برنامه پرسمان خانواده، قرار بر این هستش که اولین سوالی که از لابلای سوالات شما دوستان عزیز شنونده انتخاب شده به صورت یک نمایش تقدیم شما عزیزان بکنیم و بعد برمیگردیم در داخل استودیو در مورد این نمایش و سوالات پیرامونی اون با کارشناس محترم و سرکار خانم داوطلب صحبت خواهیم کرد.
ای بابا، هرچی من میگم شما هم که حرف خودتونو میزنی.
آخه حرفت منطقی نیست مرد.
مادر من، منم با بابا موافقم.
ببین گل و شیرینی بگیریم بریم در خونه مردم بگیم اومدیم دخترتونو برای پسرمون خواستگاری کنیم.
بله.
ایوا نه دیگه، تموم نشده که. طبق نظر شما بعدش باید بگیم از فضایل پسر ما اینه که ایشون 8 سال پیش به مواد مخدر اعتیاد داشتن.
خب 8 سال پیش داشتم، الان که پاک پاکم.
الهی قربونت برم مادر، اینو من و تو باور میکنیم، مردم که باور نمیکنن شما الان پاکی.
خب آزمایش میده، آزمایش برای همچین موقعی دیگه.
ای بابا شماها چقدر ساده ای. الان اگه برای دختر خودمون یه همچین خواستگاری بیاد، شماها بهش دختر میدین؟
اگه بهم ثابت بشه که گذاشته کنار، بله، چرا که نه؟
نه دیگه آقا، نمیدی. بله نمیدی. الان که شما نه دختر داری نه خواستگاری با این شرایط داری این حرفو میزنی. اگه واقعا این اتفاق بیفته 1000 سال دیگه هم نمیذاری یه همچین موردی از در خونه پاشو تو بذاره. من میدونم.
نمیدونم، شاید حق با توه.
بابا چی میگی؟ حق با اون خانواده بیچاره است که باید گذشته منو بدونه.
ببین مادر، خب پس حالا کفش آهنی تو پاک کن و شروع کن به گشتن توی این شهر. ببین با این فضیلت بزرگی که داری، کی دخترشو میاره اینجوری دو دستی تقدیم شما میکنه؟ ها
من کار به حرفای شما ندارم.
ای بابا، چرا این همه تو دل این بچه رو خالی میکنی زن؟ به جای اینکه بهش امید بدی و امیدوارش کنی، همینجوری هی داری تو دلش خالی میکنی.
ببین، من میگم از من بشنوه بهتر از اینه که بره به دختر مردم بگه و شرمنده بشه.
بابا من چیکار کنم آخه؟
ای بابا،
آقای نظری چند روز پیش اومده بود در مغازه، داشت درباره مشکل خانوادگی پسر بزرگش صحبت میکرد.
خب
گفت داشتن جدا میشدن.
وا راست میگی؟
بله.
خب
مثل اینکه رفتن با یه مشاور صحبت کردن و هر چی بوده و نبوده رو گفتن. ایشون هم مشکل رو تونسته توی چند جلسه حل کنه. الان بهش زنگ میزنم، شماره آقای دکتر قدوسی رو میگیرم، شما بریم باهاشون صحبت کنین و بپرسین که الان تو این وضعیت ما باید چی کار کنیم. خوبه؟
آفرین. یک کلام حرف قشنگ زدی، منم موافقم.
ده اگه آقای دکتر گفتن باید همه چیزو بگی چی؟
خوبه. هرچی آقای دکتر بگه.
بله دیگه، حتما درسته حرف ایشون. میگی مادر دورت بگردم، چرا اینقدر ناراحتی؟ حالا
بیا اینم شمارش، دکتر قدوسی.
بله، با حضور جناب آقای قدوسی، روانشناس و مشاور خانواده، همچنان با شما هستیم در برنامه پرسمان خانواده. خانم داوطلب، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام، ممنون از لطفتون، سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشین انشالله، و همینطور جناب آقای دکتر قدوسی کارشناس خوب برنامه‌تون، و زنده باشین الهی، و همینطور همه شنونده های خوب این برنامه.
سلامت باشید، ممنونم از حضورتون. خانم داوطلب، میشنویم صحبتاتونو.
زنده باشین الهی. والا چه عرض کنم جناب آقای دکتر، من یه پسری دارم که الان دیگه تو سن سال ازدواجه، یعنی دلم هم میخواد که عروس بگیرم، اما خب بچه‌م یه مشکلی داشته از قبل، یعنی این که چه عرض کنم، این بچه‌م قبلاً اعتیاد داشته یه چند سالی، اما الحمدلله به لطف خدای مهربون با اراده قوی که داشته یه چند وقتی، یعنی چند سالیه که بچه‌م پاکه دیگه، منتها نمیدونم والا الان از در خونه هر کی که میخوام برم تو چجوری این موضوع رو مطرح کنم، اصلا بگم نگم، این شده یه موزل برای ما دیگه. من یعنی منظورم اینه که میگم خودم بگم مستقیم این حرفو، اما خب این پدر و پسر مخالفت میکنن. حالا دیگه دستم به دامن شما، یه راه و چاره ای چیزی.
آقا تفکر منطقی و استدلال منطقی این رو به ما میگه که در این امر باید صداقت داشته باشیم تا بتونیم بله. یک ازدواج مطلوب و موفقی رو تجربه بکنیم. اما بعضی موقع این احساساتی که حالا زودگذرم هستش خیلی وقتها و عقلانی هم نیست، غلبه میکنه به این استدلال منطقی و تفکر منطقی. اصلا توی این مورد و موارد مشابه این باید صداقت داشته باشیم یا خیر؟ اگر صداقت داشته باشیم از کجا شروع بکنیم که خدای نکرده در فکر طرف مقابلمون یک تلقی منفی از همون ابتدا شکل نگیره؟
اینکه مجموعه خانواده یه تعاملات خوبی دارن با هم یه گفتگو میکنن و تقریبا میشه بگی مهارت حل مسئله رو دارن اجرا میکنن، یعنی موضوع رو شناسایی میکنن، صحبت میکنن، راه حل‌های مختلف راه میدن، دغدغه هاشون رو میگن و به یه حل مسئله ای میرسه که بالاخره یه راه حل پیشنهادی وجود داره.
درسته.
خب این یکی از پیشبین های ازدواج موفقه، یعنی این یه نقطه حسنیه که این خانواده داره، که خب ما باید همیشه نقاط حسن خودمون رو هم ببینیم وقتی میخوایم یه اقدامی رو انجام بدیم. از اون طرف خب اعتیاد یکی از پیشبین‌های منفی ازدواجه، یعنی ریسک ازدواج فوق‌العاده میره بالا وقتی که یکی از زوجین خدای نکرده معتاد باشه. حالا بیایم سراغ داستان این خانواده و یه مقداری دقیق تر بهش نگاه کنیم. چند تا شاخه بندی اینجا راجبش صحبت کنم، تقسیم کنم مبحث رو.
بله.
که یه مقداری ما بحث برامون واضح تر بشه. ببینید مشکلاتی که تو گذشته افراد هست چند دسته میتونه باشه. یک، مشکلاتی که مربوط به شخص خودشه و هیچ اثری تو تعامل با دیگران نداره. مثلا یه کسی حالا یه مشکلی داشته، مثلا حالا کودکیش عصبانی بوده، پرخاشگر بوده، یا هر اتفاقی، مثلا یه بار تو کودکیش مثلا گم شده، بعد چند روز تو کوچه ها مثلا سرگردون بوده، یه ضربه روحی بوده که به خود این فرد خورده.
بله.
و ممکنه تا بعدن که تعاملات ازدواج آغاز بشه اثرش دیگه از بین رفته.
بله.
یا حالا همون بحث گناهان شخصی که بعضی از افراد دارن.
بله.
که مثلا خدای نکرده تو دوران نوجوانیش گناه شخصی انجام میده، یه حرامی مرتکب میشه، مثلا روزشو میخوره، خدای نکرده نمازش رو ترک میکنه، اینا یه گناهان شخصی هستن که اثری در تعامل با دیگران نداره یا اثرش خیلی کمه. یه خانومی که الان میخواد ازدواج کنه، اینکه بدونه 5 سال قبل شوهرش یه روز روزه خورده یا نخورده، این تأثیری در ازدواج شاید نداشته باشه، باید
درسته.
الان فرد رو بررسی کنه.
صحیح.
پس این موضوعات رو اصلا نباید راجبش صحبت کرد، یعنی موضوعاتیه که اصلا مشغولیت ذهنی میاره و ربطی به فرایند ازدواج نداره. بیام سراغ مشکلاتی که ممکنه اثرش تا الان باقی بمونه یا نه اثرش باقی نمونه، مثل اعتیاد. اعتیاد یکی از اون موضوعاتیه که وقتی برای یه فرد اتفاق میفته، گناه تنهایی، حالا اسمشو بذاریم گناه یا بیماری یا هر چیزی، مشکل اون فرد به تنهایی نیست، مشکل اون مجموعه‌ای هم هست که اون فرد درش قرار داره.
بله.
یعنی برای پدرش، مادرش و همسر آیندهش و شاید برای فرزندان آیندهش هم این یه دغدغه‌ای بشه که مثلا این آقا اعتیاد داشته یا نداشته. پس اثرایی داره که به دیگران مربوط میشه. خب اگه این فرد هنوز هم گهگاهی با این اعتیاد در ارتباطه، خب ریسک ازدواج خیلی بالاست.
درست.
و به نظر میرسه که باید اینجا صداقت یه مقدار غلیظ‌تر باشه و از اول بگه. چون ما تو روایت هم داریم که افرادی که هم شأن هم هستن با هم دیگه ازدواج کنن مشکلی نداره. یه آقای معتاد با یه خانم معتاد بخواد ازدواج کنه، هر دو هم به هم دیگه بگن، خیلی هم برای خودشون چیز بدی شاید نباشه.
صحیح.
اینه که این آقا بخواد بره با یه خانم معتاد ازدواج کنه، از اولا بهش میگه، اونم به این میگه،
حداقل درک از موضوع دارن.
بله، درک از موضوع دارن و در حقیقت اون همسانی و کفیت هم رعایت میشه.
بله.
ولی مورد اینجا وقتیه که ما یه اعتیادی داریم که ترک شده و اونم 8 سال از ترک گذشته.
بله، خیلی.
و الان میخواد اقدام به ازدواج کنه. قبل از اینکه فرایند ازدواج شروع بشه، باید ما یه واکاوی دوباره تون اعتیاد انجام بدیم. یعنی این خانواده باید بررسی کنه این اعتیاد از کجا تولید شد. ببینید اکثر آدم ها موضوعات خارجی را یک علتی می دونن، یعنی چون این خودش مراقبت نکرد، چون دوستای با خوبی نداشت.
بله.
تک عاملی بررسی می کنن، ولی معمولا یه چیزی مثل اعتیاد چند عاملیه، یعنی یه زمینه هایی تو دوستی ها داره، یه زمینه هایی تو روان خود فرد داره، یه زمینه هایی تو خانواده داره، یه زمینه هایی در احساس موفقیت داره و حالا چند عاملیه.
بله.
پیشنهاد اولم اینه که برید یه بار عوامل این اعتیاد رو بررسی کنید، یعنی این آقا بره و گزارش این اعتیادش و گزارش ترکش رو به یه متخصص بگه تا اون عوامل شناسایی بشه. ممکنه این آقا الان ترک کرده باشه و یکی دوتا از عوامل رو کنترل کرده باشه، ولی در حال حاضر 3 تا 4 تا عامل دیگه فعال باشه. اینه که احتمال عود و برگشت به اعتیاد وجود داره. پس این یکی از موضوعاتیه که خود فرد باید این اعتماد برای خودش ایجاد بشه. اینه که حالا 8 سال خود زمان ترک یه زمان موضوع مهمیه. 8 سال یعنی آدم اراده داشته، 8 سال خودش رو نگه داشته.
خدا
این یه نکته مثبته. ولی باز هم برای اینکه ممکنه بالاخره تو شرایط اجتماعی شرایط تغییر کنه و عوامل جدید ایجاد بشه و فرد به این فکر بره که دوباره پناه به اعتیاد ببره، اینه که باید فاکتورها و عوامل مؤثر در اعتیاد بررسی بشه. این گام اولی که این خانواده باید انجام بدن.
بله.
خب بریم تو گام دومی که در حقیقت موضوع اصلیه، آیا به اون خانواده دختر بگیم
یا
نگیم. این خیلی مهمه.
راستش میونه صحبتتون خیلی ببخشید جناب آقای دکتر، من میگم اگه بگیم ممکنه که، اما خب دیگه حالا به قول معروف دیگه دلش هم گیر کرده، به من معرفی کرده، خدایی هم خانواده خوبی هستن، دختر بسیار نجیبیه، اما خب من این دلهوره رو دارم دیگه که آیا میشه این وصلت سر بگیره اگه این مسئله رو بفهمن یا نه.
بله. ببینید نکته اول که خب هست اینه که قطعا صداقت باید باشه، منتها ما تو مدیریت فرایند ازدواج این صداقت باید کجا مطرح بشه؟ قطعا قبل از اینکه خطبه عقد خونده بشه حداقل دختر خانم باید اطلاع داشته باشه از یه موضوعی که میتونه به آینده زندگی اون دختر خانم هم مرتبط باشه.
بله.
ولی اینکه کی گفته بشه خیلی مهمه که چه زمانی فرد باید این حرف رو بزنه. بله. من یکی دوتا مقدمه رو بگم بعد یه مقداری با تفصیل بیشتری صحبت میکنم. یکی اینکه ببینید ما باید بدونیم هر ازدواجی یه ریسکی داره، یعنی نمیشه دو نفر دختر و پسر با هم ازدواج کنن و هیچ ریسکی وجود نداشته باشه، صفر باشه، خیلی بعیده و ما تا حالا ندیدیم همچی جوری باشه که اصلا ریسکی وجود نداشته باشه.
درسته.
پس یه درصدهای از ریسک رو ما بر هر ازدواجی میپسندیم. این یک نکته. نکته دوم، اگه ما بگیم یه خانواده موفق 100% امکانات در اختیار باید داشته باشه، 50% مربوطه به انتخاب درسته، 50% مربوطه به زندگی درسته.
بله.
پس میخوام این اندازه این فرایند ازدواج مشخص بشه که ما اینجا چه اتفاقی داره برام میفته و چقدر احتمال خطر وجود داره. تو این موضوعاتی که مثل اعتیاده و تو جامعه خیلی اونا رو بد میدونن، حالا موضوعات شبیه این هم هست، مثلا خدای نکرده مشکلی برای دختر خانم پیش اومده باشه، مثلا اون از حالت دختر بودن خارج شده باشه، این موضوعاتی شبیه این که تو جامعه خیلی روش حساس هستن، آیا اینا رو باید مطرح کنیم یا مطرح نکنیم؟ یه دیدگاه میگه که مربوط به گذشته فرده و اصلا لزوم نداره مطرح کنیم، ولی صحبت این اگه مطرح نکردیم و بعد آشکار شد و اون برچسب عدم صداقت اومد، میخوان چی کار کنیم؟ خیلی از خانواده ها که دلسوزه، همونجور که دلسوزه بچه خودشون هستن، دلسوزه دختر مردم هم هستن، میگن همون اول بگیم که طرف تکلیف خودشو بدونه، از همون اول میتونه بگه بله میتونه بگه نه. خب ببینید خیلی واضحه که اگه از اول بگید ممکنه اصلا اجازه ندن که فرد بره خونه اونا و صحبت کنه.
درست.
ضمن اینکه آقا پسر الان پاکه به اصطلاح خودشون و مشکلی نداره، الان بالفعل مشکلی نداره، یه مشکل تو گذشتش هست. ما تو اینجا میگیم که باید امکان انتخاب رو برای دختر و پسر فراهم کنیم. چی کار میکنیم؟ ما یه خواستگاری رسمی انجام میدیم، همه موارد مثبت آقا رو میگیم، مواردی که اونا سوال میکنن رو جواب میدیم، و اگه به یه جایی رسیدیم که 60-70% توافق ایجاد شد، یعنی دختر و پسر هم دیگر رو پسندیدن و دیگه مبحثی که اختلافی باشه وجود نداره، ممکنه آقا پسر شما همین روز اول بره خواستگاری و بگه من مثلا از نوع حرف زدن این خانم خوشم نیمد، اصلا نمیتونم تحمل کنم، اونجا لزومی نداره شما راجع به اعتیاد صحبت کنی، یا دختر خانم بگه که من شغل آقا رو نمیپسندم و اصلا نمیتونم تحمل کنم، لزومی نداره که آدم راجع به اعتیاد صحبت کنه، اصلا به اونجا نمیرسه. پس اگه 70% موارد 80% موارد توافق ایجاد شد و ما تقریبا به این اعتماد رسیدیم که این وصلت داره اتفاق میفته، نکته آخری که میمونه این اعتیاده. خب بحث آمادگی لازم برای ازدواج یک قسمت مهمی برمیگرده به داشتن مهارت‌های ارتباطی.
بله.
که فرد بتونه با جامعه یه ارتباط تنظیم شده ای رو داشته باشه، یعنی بدون دلیل برای خودش درد سر درست نکنه تو ارتباط با دیگران.
بله.
تو بحث ازدواج هم همینطوره. حالا مجموعه این که داریم میگیم کی بگه و چه جوری بگه، اینا مجموعه برمیگرده به داشتن مهارت‌های ارتباطی، چون اینجا یه موضوعیه که تمام شده، مربوط به گذشته است و فقط اثرش اینه که در حقیقت اگه بعدن خانواده دختر متوجه بشن، اون برچسب عدم صداقت رو میزنن دیگه، نمیگن الان معتادی، میگن تو صادق نیستی. تو اینجور موارد ما تو صحبت همون یه براندازه میکنیم که آیا خانواده دختر چقدر روی این موضوع حساسیت دارن.
بله.
و سطح گفتنمون رو متناسب با حساسیت اونها باید تنظیم کنیم.
بله.
خب بعضی از قسمتاش قطعا باید گفته بشه، یعنی مثلا خدا پسر تو آخرین جلسه‌ای که بعد از توافقشون میخوان با هم صحبت کنن، این موضوع رو کاملا مفصل با جزئیاتش، حالا نه اینکه حالا چجوری مواد مصرف میکردن و نه، بگه که من از تاریخ فلان شروع شد اینقدر مصرف کردم، اینقدر فراینده ترکم اتفاق افتاد و الان چند ساله که پاکم، و دلایلی رو هم که داره، زمینه هایی رو هم که داره برای اون دختر خانم توضیح بده که دختر خانم بدونه که ایشون روی اعتیادش مسلطه و میتونه اونو جمع و جورش کنه. اینو فقط به دختر خانم میگه. اگه حساسیت خانواده خیلی بالاست، ما ترجیحمون اینه که توی جلسه مردونه پدر آقا پسر به پدر دختر خانم هم بگه، و حالا معمولا صحبت تو خانم ها پخش نشه چون عکس العمل خانم ها خیلی عاطفیه و ممکنه حرف یک کلاغ چل کلاغ بشه و همطور بره جلو. پس ببینید تو آخرین مرحله، چرا میگیم آخرین مرحله؟ ببینید این دختر خانم باید یه معدلی از این آقا در اختیار داشته باشه که بگه بله. ممکنه تو این صحبتایی که کردن معدل شده 80%، الان این بحث اعتیاد رو مطرح میکنه معدل میشه 75% یا 70%. 70% نمره خوبیه برای اینکه ازدواج اتفاق بیفته و پیش بینی کننده ازدواج موفقه. با توجه به اون نکته‌ای که گفتیم هر ازدواجی یه ریسکی داره، این هم ریسک ازدواج ایناست و دختر خانم باید بپذیره، و بهتره که آقا پسر توضیح بده و بگه که فکراتو بکن و بپذیر. اگه دختر خانم یا پدر دختر خانم پذیرفتن، دیگه لازم نیست این مطرح بشه
و گسترده بشه،
آزمایش برن هی صورت مسئله رو بزرگش کنن. چون خود این موضوع هم بعدن ممکنه اگه حالا اینجا هم نگفتن تو خواستگاری های بعدی هم تاثیر بذاره. یه مدیریت این داستان خیلی مهمه که چه جوری گفته بشه و توی فضای کاملا آرام و با صداقت و به دختر خانم، و اگه خانواده حساسیتش بالاست به پدر دختر خانم هم، پدر آقا پسر بگه.
پس شما میفرمایید ما جلسه اولو مطرح نکنیم؟
بله،
انشاءالله یه ذهنیت و آشناییتی نسبت به هم پیدا کنیم و بعدش انشاءالله.
بله ببینید، اساسا تو مدیریت فرایند ازدواج ما اول نقاط مثبت رو میگیم،
بله،
بعد نقدها، نقصها، ضعفها رو مطرح میکنیم.
بله،
اول مثبتها و در آخر کار اون نقدها رو. منتها سعی میکنیم چیزی از معرفی خودمون جا نمونه، مجموعش صحیح انتقال داده بشه
که اینطور. انشالله امید به خدای مهربون.
خب خیلی ممنونم از شما خانم دافتاده، انشالله که ازدواج موفقی داشته باشن فرزند دلبندتون.
از دعای خیر شما
خواهش میکنم و انشالله که از صداقت غافل نشین.
زنده باشین الهی که همه جوان عاقبت به خیر بشن. ممنونم از راهنمایی شما و همینطور صحبت های خیلی خوب شما، مجری محترم. خدا نگهدار شما.
و اما در ادامه برنامه پرسمان خانواده میریم به سراغ بخش مطلع عشق و زندگی های موفقی که حرف ها دارن برای گفتن، حتی اگر یک جمله طلایی در لابلای این صحبت ها باشه میتونه به ما هم خیلی کمک بکنه در زندگی مشترک. بفرمایید.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
مطلع عشق.
آغاز من تو بودی و پایان من تویی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده علی امینی هستم، حافظ کل قرآن کریم و آشنا به ترجمه و تفسیر قرآن. متولد سال 81 هستم و الان 17 سالم هست و در حوزه علمی قم مشغول به تحصیلم پایه 8. من از 6 سالگی شروع کردم به حفظ قرآن. خب البته پدر و مادر هر دو نقش داشتن، این نیست که بگیم حالا یکی اصلی یکی فرعی، ولی اونی که بیشتر، اون شخصی که بیشتر من کار کرد و عمرشو واقعا بر من گذاشت، مادرم بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی امینی هستم، برادر علی آقا، متولد سال 1384. من از همینجا دست مادرم میبوسم و میگم که واقعا بر من زحمت کشیدن و زندگیشون رو پای من و برادرم گذاشتن و حتی خواهرم، و واقعا ازشون از صمیم قلب تشکر میکنم.
حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من توی. زیباترین بهانه ایمان من
توی. از همون بدو زندگی تصمیممون بر همین اساس بود که انشاءالله اگر خداوند فرزندی رو به ما عنایت بفرماید، ما این فرزندان رو هدیه به قرآن یا وقف به قرآن بکنیم، در راه قرآن تربیتشون بکنیم. این تصمیم هر دوتامون بود. علی آقا یک نمونه‌ای بود همه بعدی و کامل که فقط حفظ قرآن هدف نبود، یعنی فقط حفظ قرآن نداشتیم تو این برنامه‌شون. ایشون حفظ رو همراه با ترجمه، تفسیر، آیات موضوعی و پاسخگویی به شبهات اجتماعی و مسائل سیاسی مسلط بودن. علی آقا از سن 5.5 سالگی، 6 سالگی آمادگی ورود به عرصه حفظ قرآن رو داشتن. از همون موقع خیلی